سلام، هفته صبح یک شنبه شما به خیر. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
این مجله صبحگاهی رو با مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادایی درباره دارایی‌های ایران را مردود خواند.
در پی درگیری بین هواداران دو تیم انگلستان و روسیه، پلیس فرانسه اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد.
و گروه داعش مسئولیت انفجارهای منطقه زینبیه در دمشق را بر عهده گرفت.
وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی سازی روابط خواند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته رأی دادگاه کانادایی را یک رأی سیاسی و بر اساس ادعاهای بی اساس خواند که به گفته او مغایر با ابراز تمایل دولت جدید کانادا به عادی سازی روابط است. دادگاهی در اونتاریوی کانادا روز جمعه حکم داده بود که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان پرداخت شود.
در پی تساوی دو تیم فوتبال انگلستان و روسیه، هواداران این دو تیم در شهر مارسی با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت اقدام به استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گاز اشکاور کرد. درگیری‌های دیروز هواداران تیم انگلستان برای سومین روز پیاپی بود که ادامه می‌یافت. پلیس گفته است 5 تماشاگر انگلیسی در زد و خوردها مجروح و 6 نفر هم بازداشت شدند. دیروز در دومین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا، تیم‌های سوئیس و ولز بر آلبانی و اسلوواکی پیروز شدند، اما بازی دو تیم روسیه و انگلستان با تساوی 1-1 پایان یافت.
سری بزنیم به سوریه. گروه داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در منطقه زینبیه دمشق را که دست کم 20 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گفته گروه حکومت اسلامی، انفجارهای دیروز را 3 عامل انتحاری انجام دادند که 2 تن از آنها جلیقه انفجاری بر تن داشتند و فرد سوم یک خودرو را منفجر کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 13 تن از کشته شدگان غیر نظامی و 7 تن از شبه نظامیان وابسته به دولت بشار اسد بودند. منطقه زینبیه و آرامگاه دختر امام اول شیعیان در حومه جنوبی شهر دمشق واقع شده و به نوشته خبرگزاری فرانسه به نمادی خونین در درگیری‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌های تندرو تبدیل شده است. از همین رو نیروهای ایرانی نیز که برای جنگ با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام می‌شوند، خود را مدافعان حرم می‌نامند.
دادستان کرمان از بازداشت 21 نفر در یک مهمانی خصوصی در این شهر خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه از قول دادستان کرمان گزارش داد که 21 تن در یک مهمانی به گفته او پارتی مختلط شبانه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 4 زن نیز به دلیل کشف حجاب علنی در این شهر دستگیر شدند. خداداد سالاری، دادستان عمومی و انقلاب کرمان همچنین گفته است که این دستگیری‌ها در قالب طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی صورت گرفته و اکیپای ویژه قضات و ماموران انتظامی نیز به مناسبت ماه رمضان در این شهر تشکیل شده است. دادستان کرمان حدود 3 هفته پیش نیز از دستگیری 23 نفر در یک جشن خبر داده بود. در هفته های اخیر خبرهای مربوط به بازداشت افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط افزایش یافته است.
مراسم خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و نوازنده، روز گذشته در روستای محل اقامتش در اطراف کتالوم برگزار شد. با اینکه خانواده محبیان گفته بودند خواستار دفن او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا هستند، اما بنابر برخی گزارش ها با این درخواست مخالفت شد و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر صبح دیروز گفت که پیکر آقای محبیان در امامزاده محمد در روستای محل اقامت او به خاک سپرده خواهد شد. با این حال سرانجام مراسم خاکسپاری حبیب محبیان در محلی دیگر و در مسجدی در این روستا انجام گرفت. حبیب که 7 سال پیش از آمریکا به ایران بازگشت، روز جمعه در 64 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
در در سه حمله انتحاری به منطقه زینبیه در جنوب دمشق که روز شنبه انجام شد، ده ها تن کشته و مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها رو بر عهده گرفته. حمله انتحاری به منطقه زینبیه در حالی انجام شده که این منطقه تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی سوریه و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران قرار داره. رضا جمالی گزارش میده.
سه حمله انتحاری در منطقه زینبیه در حومه جنوبی دمشق در روز شنبه ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شبکه خبری اعماق وابسته به داعش گزارش داده، سه عامل انتحاری در حملات روز شنبه به منطقه زینبیه دست داشتند. خبرگزاری دولتی سوریه کشته شدگان را 12 تن و مجروحان را 55 نفر اعلام کرده است. اما گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن شمار کشته شدگان این انفجار را 20 نفر اعلام کرده است. منطقه زینبیه در حومه جنوبی شهر دمشق، آرامگاه زینب فرزند اول امام شیعیان است که تا پیش از ناآرامی‌ها در سوریه زیارتگاه هزاران شیعه از کشورهای مختلف به ویژه ایران بوده است. اما با آغاز جنگ داخلی در سوریه این منطقه اکنون به نمادی خونین از جنگ فرقه‌ای تبدیل شده است. سنی‌های جهادی به آن حمله می‌کنند و در مقابل حفاظت از این منطقه یک انگیزه مهم برای بسیج گروه‌های مسلح شیعه شده است. از جمله نیروهای ایرانی که برای جنگ با مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور اعزام شده‌اند، معمولاً با استناد به این موضوع خود را مدافعان حرم می‌نامند. با این حال حمله روز شنبه داعش به منطقه زینبیه در حالی انجام گرفته که این منطقه از نظر امنیتی تحت حفاظت شدید از سوی نیروهای امنیتی دولتی سوریه و دیگر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران قرار دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است که حمله داعش به منطقه زینبیه با برنامه و هدفی چندگانه صورت گرفته است.
خب این حمله‌ای که امروز داعش یا دولت اسلامی در این منطقه زینبیه صورت داده، مؤلفه‌های مختلفی داره. از یک طرف خب با این کارش میخواد در اون مؤلفه‌های فرقه‌ای و مذهبی جنگ و دشمنی سنی و شیعه در این واقعا تنور بدمه و از این جهت مقدار مناقشه رو بیش از پیش تیزتر بکنه. در این حال داعش با توجه به فشاری که روش هست و در خود عراق هم خب زیر فشاره، به نظر میاد که سعی میکنه در جاهای دیگه یرزندام بکنه و ضربت بزنه. از این جهت هم این که بگه ما هنوز قدرت داریم، کارایی داریم، میتونیم یک همچین اقدامات هماهنگ شده و منظمی رو انجام بدیم، این هم باز یک پیام دیگه یه که با داعش میخواست بفرسته با این اقدام. و خب در این حال برای خود مردم سوریه، اونهایی که در اون مناطق تحت سلطه خود رژیم زندگی میکنند، هم این چیزو داره که اون جایی که فکر میکنید امنه یا در دست رژیم، اونجا هم امن نیست و ما میتونیم به همه جا نفوذ کنیم و ضربه بزنیم. به نوع یأس و ناامیدی و سرخوردگی در پایگاه اصلی رژیم هم ایجاد بکنه. از این جهتش به نظر میاد که با این اقداماتش داعش هم 3-4 تا مسئله رو دنبال کرده که خب تعدادی بهشون اشاره شد.
حملات روز شنبه به زینبیه در حالی رخ داد که همزمان شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه پیروزی‌های بیشتری را علیه داعش در آن منطقه به دست آوردند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای سوریه دموکراتیک که از اعراب و کردها تشکیل شده است، به 17 کیلومتری شهر الباب در شمال شرق حلب رسیدند. این شبه نظامیان جمعه گذشته موفق شده بودند آخرین راه ارتباطی به شهر محاصره شده منبیج از الباب را قطع کنند. با این حال هنوز شهر استراتژیک منبیج در کنترل داعش قرار دارد.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. شما میتونید هر ساعتی از شبانه روز با ما تماس بگیرید. پیام های شما ضبط میشه و از این برنامه و سایر برنامه های رادیویی در طول هفته پخش میشه. چند پیام تلفنی بشنویم و باز برمیگردیم.
پیامایی که میدن برای بانک مسکن، بعد میاد میگه که سود اوراق مشارکت. بابا دیگه خلاص درشون بگو نزول. در مردم رو در آوردم، همه شده دروغ و کلک و حقوق بازی.
امام جمعه اصفهان میگوید به خاطر زنهای بی‌حجاب رودخانه اصفهان خشک شده است. میخواستم بگم 37 سال ورود شباب خشک و خوشسالی و بدبختی و بیچارگی به ملت ایران شده است، نه که به خاطر بیهیابی خانما.
جناب رهبر، همه مردم ایران واجب القتکن، به خصوص بعد از انتخابات. این مردمی که به دوستانتون و رفقاتون رأی ندادن، همشونو باید کتک زد. الحمدلله مزدورم که کم نداریم، از پلیس مخفی ها و دیرجوش ها و زودجوش ها و دلواپس ها. بگید بیفتن جون مردم همه را یه بار کتک بزنید تا دلتون خنک بشه.
خواهش میکنم کارگرا، دانشجوها، اعتصاب بکنید، همونطوری که صنعت نفت رژیم شاهنشاه خدا بیامرز و باعث سقوطش شد. شما مگر خونتون بمونید این رژیم سرنگون خواهد شد.
رکود و نبود رشد اقتصادی مناسب در بخش صنعت ایران و پیامدهای اون به گفتگوهای فراوان بین اقتصاددانها، سیاستگزاران و مقامهای حکومتی دامن زده که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های گروهی ایران داشته. بر اساس گزارش تازه منتشر شده توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، چنین ارزیابی میشه که کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق سال 1400 با 13 چالش روبروست. برای بررسی بیشتر این موضوع، احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، رشد صنعتی ایران در سالهای اخیر چطور بوده؟
بنا به آمارهای منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد صنعت در 2 سال اخیر منفی بوده و علی‌رغم تلاش دولت و ایجاد شوک‌های تقاضا در این بخش، مانند تسهیلات خرید خودرو و اعطای امتیازهای گوناگون در زمینه اولویت اختصاص ارز و دلار ارزان، رشد بخش صنعت بسیار کمتر از برنامه‌ریزی‌ها بوده. اگر از مسئله تحریم‌ها صرف نظر بکنیم، طبیعیه که مشکلات داخلی و در رأس اون بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و سیاست‌گذاری و مدیریت نامناسب بیشترین نقش رو در تعمیق این رکود که شاهدش هستیم داشته.
خب حالا این 13 چالشی که در رشد بخش صنعت بهش اشاره شده و در گزارش کمیسیون صنعت و معدن هم اومده، اونا چه هستند؟
در رأس این 13 چالش بی‌ثباتی در سیاست اقتصادی قرار داره و سایر چالش ها هم به ترتیب عبارتند از عدم درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه میان جناح‌های مختلف رژیم، ابهام در الگوی توسعه که هنوز تعریفش جامع و مانع و قانع کننده یا حتی مورد اجماع نیست، ضعف زیربناهای صنعتی، موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی که باید برش تاکید کرد، ضعف فضای رقابتی در داخل اقتصاد، بهره‌وری ضعیف صنعت، فضای نامناسب کسب و کار و غیر هدفمند بودن کمک‌های دولت و دیوان سالاری ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه‌ها و کوچک ماندن بنگاه‌ها و بالاخره ناکارآمدی‌های دیگه‌ای که وجود داره و مانع میشه که صنعت بتونه رشد اقتصادی مناسب رو داشته باشه، بخصوص در آینده که می‌دونیم که کشورهای دیگه در رقابت هستن برای اینکه بتونن رشد اقتصادی داشته باشن، بخصوص در منطقه خاورمیانه.
خب حالا با توجه به شرایط موجود ایران، حل کدومی که از این چالش‌ها ساده‌تره و کدومشون میتونه سخت‌تر باشه؟
به گمان من اون بخش از چالش‌ها که سیاسی و حقوقی هستن، یعنی چالش‌های مانند تنش در روابط خارجی، عدم درک مشترک از راهبرد توسعه میان جناح‌های رژیم، دیوان سالاری ناکارآمد، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، از اهمیت بیشتری برخورداره. چون برای چالش‌های فنی میشه راه حل مناسب رو در کوتاه مدت فراهم کرد، ولی تنش خارجی یا بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و ابهام در الگوی توسعه یا نبود اجماع به روی استراتژی توسعه مشروط به دگرگونی کلان در نهادهای بالادستی سیاسی که در شرایط فعلی بسیار دشواره و در صورتی که حل نشن، عقب ماندگی تاریخی ایران رو به همراه خواهند داشت.
خیلی ممنون احمد علوی اقتصاددان در سوئد که با ما همراه بودید.
با تشکر از شما.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز یک شنبه. امروز مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و بخشای از شمال شرق کشور آسمانی ابری دارند و شاهد رگبار و رعد و برق، گاهی هم وزش باد شدیدند. به همین دلیل خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان امروز مواجند. سازمان هواشناسی کشور هم در همین رابطه هشدار داده که قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک در این مناطق تمهیدات لازم رو به کار ببرند. امروز گرمترین شهر اهواز با 43 درجه سانتیگراد بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم شهرکرد با 4 درجه سانتیگراد بالای صفر. آسمان تهران هم امروز کمی ابری در بعضی از ساعت‌ها همراه وزش باد شدید و گرد و خاک.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه می‌دهیم مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادا درباره دارایی‌های ایران را مردود و مغایر عادی سازی روابط خواند. در پی تساوی دو تیم فوتبال انگلستان و روسیه، هواداران این دو تیم در شهر مارسی با یکدیگر درگیر شدند و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. گروه داعش مسئولیت انفجارهای دیروز منطقه زینبیه در دمشق را که دست کم 20 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، دادستان کرمان از بازداشت 21 نفر در یک میهمانی خصوصی در این شهر خبر داد. مراسم خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و نوازنده، روز گذشته در روستای محل اقامتش در اطراف رامسر برگزار شد. کریستینا گریمی، خواننده 22 ساله آمریکایی، روز شنبه در ایالت فلوریدا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. و ایمن الظواهری، رهبر القاعده، اعلام کرد با رهبر جدید گروه طالبان هبت الله آخوندزاده بیعت می کند.
در بخش مرور مطبوعات امروز یک شنبه 23 خرداد ماه از طریق اسکایپ همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا هستیم. آقای رفیع‌زاده، در ابتدا اگه موافق باشین یه نگاهی بکنیم به مطالب چاپ شده در روزنامه شرق. این روزنامه نگاهی داشته به صحبت‌های دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی در مورد توهین به مقدسات اهل سنت که گزارشی در این زمینه هم منتشر کرده. به چه نکاتی اشاره شده در این گزارش؟
من روزنامه شرق اظهارات آقای علی یونسی رو با تیتر هشدار به توهین کنندگان به مقدسات اهل سنت منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که توهین به مقدسات اهل سنت جرم امنیتی هست. این روزنامه اشاره کرده که این روزها منطقه سرشار از اختلافات مذهبی هست. برخی از درگیری‌های مذهبی در عراق و سوریه منجر به جنگ داخلی و جنگ حتی منطقه‌ای شده و تلفات بسیاری بر جای گذاشته. بعد این روزنامه در این حال از قول آقای علی یونسی اشاره کرده که برخی از روحانیان بلندپایه شیعه به گفته ایشون سنی ستیزی رو در اولویت کاری خودشون قرار دادن. آقای یونسی گفته که هر جا شیعه ای کشته بشه، این علمای شیعه هم که علیه مقدسات اهل سنت اهانت هایی رو بیان میکنن و به ویژه در ایران این روزها این اظهارات به سیستان و بلوچستان یا کردستان و مناطق سنی نشین منتقل میشه و واکنش های منفی رو در پی داره.
خب روزنامه اعتماد هم از طرح یگان ویژه برای ساحل و دریا خبر داده. درباره این طرح چه نوشته اعتماد؟
روزنامه اعتماد نوشته که فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی اعلام کرده که همزمان با تعطیلی مدارس و آغاز سفرهای توریستی و گردشگری به شمال ایران که در کنار دریای خزر هست، نیروهای یگان ویژه در سواحل دریای خزر قرار است مستقر بشن. ایشون گفته ما دو کارکرد اصلی برای نیروهای یگان ویژه تعریف کردیم. یکی اینکه در مناطقی باشن که در اونها محدوده شنا نیست و جلوگیری بکنن از شنای شهروندان و در علاوه بر این برخورد کنن با بدحجابی و بی‌حجابی به گفته ایشون که از اولویت‌های نیروی انتظامی در تابستان امسال هست.
روزنامه های شهروند و ابتکار هم گزارش هایی رو در رابطه با روز جهانی مقابله با کار کودکان چاپ کردن. این روزنامه ها چه نگاهی به این موضوع دارن؟
این روزنامه ها اشاره کردن که از جمله این روزنامه ها البته روزنامه همدلی هم هست، اشاره کردن که 12 ژوئن روز مقابله با کار کودکان هست در تقویم جهانی و تاکید کردن این روزنامه که فقر و مشکلات اجتماعی سبب میشه که کودکان ایران شمارشون در کودکان کار در ایران شمارشون سال به سال افزایش پیدا بکنه. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش از این کودکان به عنوان قربانیان کوچک فقر یاد کرده، نوشته 2 میلیون کودک کار در ایران هست و 30% از این کودکان هم به مدرسه نمیرن. روزنامه ابتکار هم در گزارشی با تیتر کودکانی بدون رنگ کودکی تاکید کرده قوانینی که حمایت بکنن از کودکان در ایران بسیار کم هست و باید در زمینه تدوین قوانین مجلس بیش از پیش فعالیت بکنه.
بله، ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
نوبت به گزارش ورزشی امروز میرسه. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش خودش از بازی‌های جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای داغ ورزشی میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از لحظاتی پیش در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی آمریکا، تیم ملی ایران در برابر جمهوری آذربایجان قرار گرفته. این مسابقات امروز ادامه پیدا می‌کنه. ایران با هندوستان هم مسابقه داره و امشب در حساس‌ترین مسابقه در برابر آمریکا قرار می‌گیره، در شرایطی که روز وسکشی جردن باروز، فوق ستاره کشتی آمریکا که تا به حال در برابر رقبای ایرانی شکست نخورده، اعلام کرد به دلیل تولد دومین فرزندش قصد نداره در این مسابقات شرکت کنه. به این ترتیب رویارویی حسن یزدانی، پدیده کشتی ایران، با جردن باروز موکول شد به المپیک 2016. اما در مسابقات تکواندو جام بین المللی یونان، کیمیا علیزاده موفق به کسب مدال طلا شد با چند پیروزی متوالی در برابر رقبایی از لهستان، مصر، صربستان. فینال مقابل سوئد مدال طلا رو کسب کرد. او از بخت‌های کاروان ورزش ایران برای کسب مدال در المپیک هم هست و چه بسا بتونه اولین زن ایرانی باشه که مدال المپیک میگیره. در رقابت‌های مردان هم آرمین هادیپور، سجاد مردانی و مهدی خدابخشی در این تورنمنت طلایی شدند. جام ملت‌های اروپا برتری 2-1 که ولز مقابل اسلواکی که اولین حضور ولزیا در مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا است و یک پیروزی تاریخی برای تیمی که گرت بیل فوق ستاره رئال مادرید رو در اختیار داره. سوئیس توی بازی خیلی سخت مقابل آلبانی 10 نفره با 1 گل به برتری رسید. انگلیس با وجود برتری که مقابل روسیه داشت به تساوی 1-1 رضایت داد. انتقادات زیادی شده از اینکه چرا هری کین باید فقط نقشش ارسال کورنر باشه در حالی که میتونه با ضربات سرش تاثیرگذار باشه، چرا وین رونی زودتر تعویض نشد، چرا جمی واردی روی نیمکت بود و نکاتی از این دست، از جمله عدم توازن در خط حمله تیم ملی انگلستان و مسائل دیگه‌ای که کارشناسان فوتبال این کشور مطرح کردن. ولی فارغ از همه این مسائل، در محل برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های اروپا هواداران افراطی تیم ملی انگلستان دردسرهای زیادی را ایجاد کردند. درگیری با پلیس و خرابکاری‌هایی که اونجا صورت گرفته. گری لینکر، آقای گل جام جهانی 1986 و یکی از شاخص‌ترین مفسرین فوتبال دنیا، گفته که این دسته از هواداران مایه شرمساری کشورمون هستند. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کوپا آمریکا و کار بسیار بزرگی که لیونل مسی صورت داد مقابل پاناما در نیمه دوم به زمین آمد و هتریک کرد. آرژانتینیا شرایط بسیار خوبی در این دوره از رقابت‌ها دارن. خبر آخر، رقابت‌های NBA در مرحله نهایی بازی کلیولند با گلدن استیت به سود گلدن استیت تموم شد. حالا این تیم 3-1 پیش افتاده و بازی بعدی هم در اوراکل آرنا در گلدن استیت که میزبان هست اونجا برگزار میشه و با یه پیروزی این تیم میتونه قهرمان NBA بشه. مقابل کلیولند در بازی که اونو برگزار کردن 17 تا شوت 3 امتیازی موفق داشتن که رکورد فینال در تاریخ NBA رو از این حیث شکستن. تیمی که امسال تیم رکوردها لقب گرفته و یکی پس از دیگری رکوردهای تاریخی اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا رو داره فرو می‌ریزه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
تازه های بازار موسیقی بریتانیا موضوع گزارش امروز بردی و افشینه. با هم بشنویم.
به جرأت میشه گروه گاربیج رو از جمله موفق ترین گروه های عرصه موسیقی راک آلترناتیو در جهان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دونست. گروهی که با انتشار همون دو آلبوم اولش به شهرتی بین المللی رسید. حالا این گروه آمریکایی که بعد از 5 سال وقفه از 5 سال پیش دوباره فعالیتش رو از سر گرفته، ششمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که با استقبال گرمی در بین منتقدین هنری روبرو بوده. گروه پاپ راک پیتر بیانن جان 7 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. این گروه مستقل سوئدی رو خیلی ها از 10 سال پیش با آهنگ معروف یانگ فولکس میشناسند. اما پیتر بیانن جان بعد از انتشار اون آهنگ کلی اثر موفق دیگر رو هم به بازار داده و آلبوم تازه گروه هم به اندازه کافی پر است از آهنگهای برجسته. تام اوردل، هنرمند انگلیسی، در سال 2012 میلادی در 21 سالگی جایزه با ارزش منتخب منتقدین مراسم بریت رو به دست آورد. جایزه ای که به هنرمندی مستعد و آینده دار داده میشه که هنوز آلبوم اولش رو منتشر نکرده. حالا از اون موقع 4 سال میگذره و تام اوردل دیروز در 25 سالگی دومین آلبوم بلند استودیویش رو به بازار داد. گروه فیتس اند تنترامز یک گروه مستقل آمریکایی است که ارائه‌گر جوری خاص از موسیقی پاپ، موسیقی که ریشه در پاپ با شکوه دهه‌های گذشته داره و سبک‌های سول و فانک. فیتس اند تنترامز که از 8 سال پیش فعالیتش رو از شهر لس آنجلس آغاز کرده، دیروز 3 آلبومش رو منتشر کرد. Yeah.
30 دقیقه صبح یک شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سپاسگزارم از شما که با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید.
و حسن جعفری هستم. سلام میکنم به شمایی که تازه به جمع همراهان صبحانه با خبر پیوستید.
در ابتدای این بخش مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادایی درباره دارایی‌های ایران را مردود خواند.
در پی درگیری بین هواداران دو تیم انگلستان و روسیه، پلیس فرانسه در مارسی اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد.
و گروه داعش مسئولیت انفجارهای منطقه زینبیه در دمشق را بر عهده گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی‌سازی روابط خواند. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته رأی دادگاه کانادایی را یک رأی سیاسی و بر اساس ادعاهای بی اساس خواند که به گفته او مغایر با ابراز تمایل دولت جدید کانادا به عادی‌سازی روابط است. دادگاهی در اونتاریوی کانادا روز جمعه حکم داده بود که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان پرداخت شود.
در پی تساوی دو تیم فوتبال انگلستان و روسیه، هواداران این دو تیم در شهر مارسی با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت اقدام به استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گاز اشکاور کرد. درگیری‌های دیروز هواداران تیم انگلستان برای سومین روز پیاپی بود که ادامه می‌یافت. پلیس گفته است 5 تماشاگر انگلیسی در زد و خوردها مجروح و 6 نفر هم بازداشت شدند. دیروز در دومین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا، تیم‌های سوئیس و ولز بر آلبانی و اسلوواکی پیروز شدند، اما بازی دو تیم روسیه و انگلستان با تساوی 1-1 پایان یافت.
گروه داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در منطقه زینبیه دمشق را که دست کم 20 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گفته گروه حکومت اسلامی، انفجارهای دیروز را 3 عامل انتحاری انجام دادند که 2 تن از آنان جلیقه انفجاری بر تن داشتند و فرد سوم نیز یک خودرو را منفجر کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 13 تن از کشته شدگان غیر نظامی و 7 تن از شبه نظامیان وابسته به دولت بشار اسد بودند. منطقه زینبیه و آرامگاه دختر امام اول شیعیان در حومه جنوبی شهر دمشق واقع شده و به نوشته خبرگزاری فرانسه به نمادی خونین در درگیری‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌های تندرو تبدیل شده است.
خبری از ایران. دادستان کرمان از بازداشت 21 نفر در یک مهمانی خصوصی در این شهر خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه از قول دادستان کرمان گزارش داد که 21 تن در یک مهمانی به گفته او پارتی مختلط شبانه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، 4 زن نیز به دلیل کشف حجاب علنی در این شهر دستگیر شدند. خداداد سالاری، دادستان عمومی و انقلاب کرمان همچنین گفته است که این دستگیری‌ها در قالب طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی صورت گرفته و اکیپای ویژه قضات و ماموران انتظامی نیز به مناسبت ماه رمضان در این شهر تشکیل شده است. دادستان کرمان حدود 3 هفته پیش نیز از دستگیری 23 نفر در یک جشن خبر داده بود. در هفته‌های اخیر خبرهای مربوط به بازداشت افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط افزایش یافته است.
کریستینا گریمی، خواننده 22 ساله آمریکایی، روز گذشته در ایالت فلوریدا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این خواننده جوان که پس از انتشار ویدیوهایش در شبکه یوتیوب و شرکت در برنامه تلویزیونی وایس به شهرت رسید، روز گذشته پس از اجرای کنسرتش در شهر اورلاندو، هنگامی که در حال امضا دادن به هوادارانش بود، هدف گلوله قرار گرفت و سپس در بیمارستان درگذشت. پلیس فلوریدا با انتشار تصویری اعلام کرده فرد مظنون به تیراندازی جوانی 27 ساله بوده که پس از تیراندازی به خواننده خود را نیز کشته است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده.
در 3 حمله انتحاری به منطقه زینبیه در جنوب دمشق که روز شنبه انجام شد، 10 تن کشته و مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها رو بر عهده گرفته. حمله انتحاری به منطقه زینبیه در حالی انجام شده که این منطقه تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی سوریه و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران قرار داره. رضا جمالی گزارش میده.
سه حمله انتحاری در منطقه زینبیه در حومه جنوبی دمشق در روز شنبه ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شبکه خبری اعماق وابسته به داعش گزارش داده، سه عامل انتحاری در حملات روز شنبه به منطقه زینبیه دست داشتند. خبرگزاری دولتی سوریه کشته شدگان را 12 تن و مجروحان را 55 نفر اعلام کرده است. اما گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن شمار کشته شدگان این انفجار را 20 نفر اعلام کرده است. منطقه زینبیه در حومه جنوبی شهر دمشق آرامگاه زینب فرزند اول امام شیعیان است که تا پیش از ناآرامی‌ها در سوریه زیارتگاه هزاران شیعه از کشورهای مختلف به ویژه ایران بوده است. اما با آغاز جنگ داخلی در سوریه این منطقه اکنون به نمادی خونین از جنگ فرقه‌ای تبدیل شده است. سنی‌های جهادی به آن حمله می‌کنند و در مقابل حفاظت از این منطقه یک انگیزه مهم برای بسیج گروه‌های مسلح شیعه شده است. از جمله نیروهای ایرانی که برای جنگ با مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور اعزام شده‌اند، معمولاً با استناد به این موضوع خود را مدافعان حرم می‌نامند. با این حال حمله روز شنبه داعش به منطقه زینبیه در حالی انجام گرفته که این منطقه از نظر امنیتی تحت حفاظت شدید از سوی نیروهای امنیتی دولتی سوریه و دیگر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران قرار دارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است که حمله داعش به منطقه زینبیه با برنامه و هدفی چندگانه صورت گرفته است.
خب این حمله ای که امروز داعش یا دولت اسلامی در این منطقه زینبی صورت داده مؤلفه‌های مختلفی داره. از یک طرف خب با این کارش میخواد در اون مؤلفه‌های فرقه‌ای و مذهبی جنگ و دشمنی سنی و شیعه در این واقعاً تنور بدمه، از این جهت مقدار مناقشه رو بیش از پیش تیزتر بکنه. در این حال داعش با توجه به فشاری که روش هست و در خود عراق هم خب زیر فشاره، به نظر میاد که سعی میکنه در جاهای دیگه یرزندام بکنه و ضربت بزنه. از این جهت هم این که بگه ما هنوز قدرت داریم، کارایی داریم، میتونیم یک همچین اقدامات هماهنگ شده و منظمی رو انجام بدیم، این هم باز یک پیام دیگه یه که با داعش میخواست بفرسته با این اقدام. و خب در این حال برای خود مردم سوریه، اونهایی که در اون مناطق تحت سلطه خود رژیم زندگی میکنند، هم این چیزو داره که اون جایی که فکر میکنید امنه یا در دست رژیم، اونجا هم امن نیست و ما میتونیم به همه جا نفوذ کنیم و ضربه بزنیم. به نوع یأس و ناامیدی و سرخوردگی در پایگاه اصلی رژیم هم ایجاد بکنه. از این جهتش به نظر میاد که با این اقداماتش داعش هم 3-4 تا مسئله رو دنبال کرده که خب تعدادی بهشون اشاره شد.
حملات روز شنبه به زینبیه در حالی رخ داد که همزمان شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه پیروزی‌های بیشتری را علیه داعش در آن منطقه به دست آوردند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای سوریه دموکراتیک که از اعراب و کردها تشکیل شده است به 17 کیلومتری شهر الباب در شمال شرق حلب رسیدند. این شبه نظامیان جمعه گذشته موفق شده بودند آخرین راه ارتباطی به شهر محاصره شده منبیج از الباب را قطع کنند. با این حال هنوز شهر استراتژیک منبیج در کنترل داعش قرار دارد.
رکود و نبود رشد اقتصادی مناسب در بخش صنعت ایران و پیامدهای اون به گفتگوهای فراوان بین اقتصاددانها، سیاستگزاران و مقامهای حکومتی دامن زده که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های گروهی ایران داشته. بر اساس گزارش تازه منتشر شده توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، چنین ارزیابی میشه که کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق سال 1400 با 13 چالش روبروست. برای بررسی بیشتر این موضوع احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، رشد صنعتی ایران در سالهای اخیر چطور بوده؟
بنا به آمارهای منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد صنعت در دو سال اخیر منفی بوده و علارغم تلاش دولت و ایجاد شوک‌های تقاضا در این بخش مانند تسهیلات خرید خودرو و اعطای امتیازهای گوناگون در زمینه اولویت اختصاص ارز و دلار ارزان، رشد بخش صنعت بسیار کمتر از برنامه‌ریزی‌ها بوده. اگر از مسئله تحریم‌ها صرف نظر بکنیم، طبیعیه که مشکلات داخلی و در رأس اون بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و سیاست‌گذاری و مدیریت نامناسب بیشترین نقش رو در تعمیق این رکود که شاهدش هستیم داشته.
خب حالا این 13 چالشی که در رشد بخش صنعت بهش اشاره شده و در گزارش کمیسیون صنعت و معدن هم اومده، اونا چه هستند؟
در رأس این 13 چالش بی‌ثباتی در سیاست اقتصادی قرار داره و سایر چالش ها هم به ترتیب عبارتند از عدم درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه میان جناح‌های مختلف رژیم، ابهام در الگوی توسعه که هنوز تعریفش جامع و مانع و قانع کننده یا حتی مورد اجماع نیست، ضعف زیربناهای صنعتی، موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی که باید برش تاکید کرد، ضعف فضای رقابتی در داخل اقتصاد، بهره وری ضعیف صنعت، فضای نامناسب کسب و کار و غیر هدفمند بودن کمک های دولت و دیوان سالاری ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه ها و کوچک ماندن بنگاه ها و بالاخره ناکارآمدی های دیگه‌ای که وجود داره و مانع میشه که صنعت بتونه رشد اقتصادی مناسب رو داشته باشه، بخصوص در آینده که میدونیم که کشورهای دیگه در رقابت هستن برای اینکه بتونن رشد اقتصادی داشته باشن، بخصوص در منطقه خاورمیانه.
خب حالا با توجه به شرایط موجود ایران، حل کدومی که از این چالش‌ها ساده‌تره و کدومشون میتونه سخت‌تر باشه؟
به گمان من اون بخش از چالش‌ها که سیاسی و حقوقی هستن، یعنی چالش‌های مانند تنش در روابط خارجی، عدم درک مشترک از راهبرد توسعه میان جناح‌های رژیم، دیوان سالاری ناکارآمد، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار، چون برای چالش‌های فنی میشه راه حل مناسب رو در کوتاه مدت فراهم کرد، ولی تنش خارجی یا بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و ابهام در الگوی توسعه یا نبود اجماع به روی استراتژی توسعه مشروط به دگرگونی کلان در نهادهای بالادستی سیاسی که در شرایط فعلی بسیار دشواره و در صورتی که حل نشن عقب ماندگی تاریخی ایران رو به همراه خواهند داشت.
خیلی ممنون احمد علوی اقتصاددان در سوئد که با ما همراه بودید.
با تشکر از شما.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز یک شنبه. امروز مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و بخشهایی از شمال شرق کشور آسمانی ابری دارند و شاهد رگبار و رعد و برق، گاهی هم وزش باد شدیدند. به همین دلیل خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان امروز مواجند. سازمان هواشناسی کشور هم در همین رابطه هشدار داده که قایق‌های تفریحی و شناورهای سبک در این مناطق تمهیدات لازم را به کار ببرند. امروز گرمترین شهر اهواز با 43 درجه سانتیگراد بالای صفر و خنک‌ترین شهر هم شهرکرد با 4 درجه بالای صفر. آسمان تهران هم امروز کمی ابری در بعضی از ساعت‌ها همراه وزش باد شدید و گرد و خاک.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این مجله بامدادی مروری اجمالی می‌کنیم بر سر خط خبرها. وزارت خارجه ایران رأی دادگاه کانادا درباره دارایی‌های ایران را مردود و مغایر عادی سازی روابط خواند. در پی تساوی دو تیم فوتبال انگلستان و روسیه، هواداران این دو تیم در شهر مارسی با یکدیگر درگیر شدند و پلیس فرانسه اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. گروه داعش مسئولیت انفجارهای منطقه زینبیه در دمشق را که دست کم 20 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. نوشته خبرگزاری قوه قضاییه ایران، دادستان کرمان از بازداشت 21 نفر در یک میهمانی خصوصی در این شهر خبر داد. مراسم خاکسپاری حبیب محبیان، خواننده و نوازنده، روز گذشته در روستای محل اقامتش در اطراف رامسر برگزار شد. کریستینا گریمی، خواننده 22 ساله آمریکایی، روز گذشته در ایالت فلوریدا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. و ایمن الظواهری، رهبر القاعده، اعلام کرد با رهبر جدید گروه طالبان هبت الله خونزاده بیعت می کند.
در بخش مرور مطبوعات امروز یکشنبه 23 خرداد ماه از طریق اسکایپ همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا هستیم. آقای رفیع‌زاده، در ابتدا اگه موافق باشین یه نگاهی بکنیم به مطالب چاپ شده در روزنامه شرق. این روزنامه نگاهی داشته به صحبت‌های دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی در مورد توهین به مقدسات اهل سنت که گزارشی در این زمینه هم منتشر کرده. به چه نکاتی اشاره شده در این گزارش؟
بله، روزنامه شرق اظهارات آقای علی یونسی رو با تیتر هشدار به توهین کنندگان به مقدسات اهل سنت منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که توهین به مقدسات اهل سنت جرم امنیتی هست. این روزنامه اشاره کرده که این روزها منطقه سرشار از اختلافات مذهبی هست. برخی از درگیری های مذهبی در عراق و سوریه منجر به جنگ داخلی و جنگ حتی منطقه‌ای شده و تلفات بسیاری بر جای گذاشته. بعد این روزنامه در این حال از قول آقای علی یونسی اشاره کرده که برخی از روحانیان بلندپایه شیعه به گفته ایشون سنی ستیزی رو در اولویت کاری خودشون قرار دادن. آقای یونسی گفته که هر جا شیعه ای کشته بشه، این علمای شیعه هم که علیه مقدسات اهل سنت اهانت هایی رو بیان میکنن و به ویژه در ایران این روزها این اظهارات به سیستان و بلوچستان یا کردستان و مناطق سنی نشین منتقل میشه و واکنش های منفی رو در پی داره.
خب، روزنامه اعتماد هم از طرح یگان ویژه برای ساحل و دریا خبر داده. درباره این طرح چه نوشته اعتماد؟
روزنامه اعتماد نوشته که فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی اعلام کرده که همزمان با تعطیلی مدارس و آغاز سفرهای توریستی و گردشگری به شمال ایران که در کنار دریای خزر هست، نیروهای یگان ویژه در سواحل دریای خزر قرار است مستقر بشن. ایشون گفته ما دو کارکرد اصلی برای نیروهای یگان ویژه تعریف کردیم. یکی اینکه در مناطقی باشن که در اونها محدوده شنا نیست و جلوگیری بکنن از شنای شهروندان و در علاوه بر این برخورد کنن با بدحجابی و بی‌حجابی به گفته ایشون که از اولویت‌های نیروی انتظامی در تابستان امسال هست.
روزنامه های شهروند و ابتکار هم گزارش هایی رو در رابطه با روز جهانی مقابله با کار کودکان چاپ کردن. این روزنامه ها چه نگاهی به این موضوع دارن؟
این روزنامه ها اشاره کردن که از جمله این روزنامه ها، البته روزنامه همدلی هم هست، اشاره کرده که 12 ژوئن روز مقابله با کار کودکان هست در تقویم جهانی و تاکید کرده این روزنامه که فقر و مشکلات اجتماعی سبب میشه که کودکان ایران شمارشون در کودکان کار در ایران شمارشون سال به سال افزایش پیدا بکنه. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش از این کودکان به عنوان قربانیان کوچک فقر یاد کرده، نوشته 2 میلیون کودک کار در ایران هست و 30% از این کودکان هم به مدرسه نمیرن. روزنامه ابتکار هم در گزارشی با تیتر کودکانی بدون رنگ کودکی تاکید کرده قوانینی که حمایت بکنن از کودکان در ایران بسیار کم هست و باید در زمینه تدوین قوانین مجلس بیش از پیش فعالیت بکنه.
بله، ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
در خبرها شنیدید که تنها بعد از گذشت 2 هفته از دستگیری 23 نفر در یک مهمانی خصوصی در کرمان، دادستان این شهر خبر داده که 21 نفر دیگه هم به گفته این دادستان در یک پارتی مختلط شبانه و 4 زن هم به دلیل کشف حجاب دستگیر شدند. بسیاری از شما در وبسایت رادیو فردا زیر این خبر نظرهای خودتون رو قرار دادین که تعدادی از اونها رو میخونم. شادی نوشته از این پارتی ها در همه شهرها و استانهای کشور داره برگزار میشه. واقعا اینقدر بگیر و ببند برای جلوگیری از دزدی و اختلاس و مواد مخدر هم انجام میدین؟ شهرام اینطور نظر داده که حیف، کاش چنین شادی مردم رو نمی گرفتن. آخه مگه با زور رفتن؟ بیشترین عامل حسادت مردم و چاپلوسی خیلی ها هست که خبر میدن. کیان هم نوشته دیگه آدم می ترسه بره مهمونی، جو خیلی بدی حاکم شده، جریان چیه؟ و ماکان هم نوشته کشف حجاب، پس معلوم شد این بار رضا شاه میخواد از راه کرمان بیاد. خب شما هم میتونید نظرهای خودتون رو درباره خبرهای گوناگون در وبسایت رادیو فردا قرار بدین تا در این برنامه اونها رو بخونیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت به گزارش ورزشی امروز میرسه. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش خودش از بازی‌های جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای داغ ورزشی میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از لحظاتی پیش در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی آمریکا، تیم ملی ایران در برابر جمهوری آذربایجان قرار گرفته. این مسابقات امروز ادامه پیدا می‌کنه. ایران با هندوستان هم مسابقه داره و امشب در حساس‌ترین مسابقه در برابر آمریکا قرار می‌گیره، در شرایطی که روز وسکشی جردن باروز، فوق ستاره کشتی آمریکا که تا به حال در برابر رقبای ایرانی شکست نخورده، اعلام کرد به دلیل تولد دومین فرزندش قصد نداره در این مسابقات شرکت کنه. به این ترتیب رویارویی حسن یزدانی، پدیده کشتی ایران، با جردن باروز موکول شد به المپیک 2016. اما در مسابقات تکواندو جام بین المللی یونان، کیمیا علیزاده موفق به کسب مدال طلا شد با چند پیروزی متوالی در برابر رقبایی از لهستان، مصر، صربستان. فینال مقابل سوئد مدال طلا رو کسب کرد. او از بخت‌های کاروان ورزش ایران برای کسب مدال در المپیک هم هست و چه بسا بتونه اولین زن ایرانی باشه که مدال المپیک میگیره. در رقابت‌های مردان هم آرمین هادیپور، سجاد مردانی و مهدی خدابخشی در این تورنمنت طلایی شدن. جام ملت‌های اروپا برتری دو بر یک ولز مقابل اسلواکی که اولین حضور ولزیا در مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا است و یک پیروزی تاریخی برای تیمی که گرت بیل، فوق ستاره رئال مادرید رو در اختیار داره. سوئیس توی بازی خیلی سخت مقابل آلبانی 10 نفره با یک گل به برتری رسید. انگلیس با وجود برتری که مقابل روسیه داشت به تساوی 1-1 رضایت داد. انتقادات زیادی شده از اینکه چرا هری کین باید فقط نقشش ارسال کورنر باشه در حالی که میتونه با ضربات سرش تاثیرگذار باشه، چرا وین رونی زودتر تعویض نشد، چرا جیمی واردی روی نیمکت بود و نکاتی از این دست، از جمله عدم توازن در خط حمله تیم ملی انگلستان و مسائل دیگه‌ای که کارشناسان فوتبال این کشور مطرح کردن. ولی فارغ از همه این مسائل، در محل برگزاری رقابت‌های جام ملت اروپا هواداران افراطی تیم ملی انگلستان دردسرهای زیادی را ایجاد کردند. درگیری با پلیس و خرابکاری‌هایی که اونجا صورت گرفته، گری لینکر آقای گل جام جهانی 1986 و یکی از شاخص‌ترین مفسرین فوتبال دنیا گفته که این دسته از هواداران مایه شرمساری کشورمون هستند. اما خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کوپا آمریکا و کار بسیار بزرگی که لیونل مسی صورت داد. مقابل پاناما در نیمه دوم به زمین آمد و هتریک کرد. آرژانتینیا شرایط بسیار خوبی در این دوره از رقابت‌ها دارن. خبر آخر، رقابت‌های NBA در مرحله نهایی بازی کلیولند با گلدن استیت به سود گلدن استیت تموم شد. حالا این تیم 3-1 پیش افتاده و بازی بعدی هم در اوراکل آرنا در گلدن استیت که میزبان هست اونجا برگزار میشه و با یه پیروزی این تیم میتونه قهرمان NBA بشه. مقابل کلیولند در بازی که اونو برگزار کردن 17 تا شوت 3 امتیازی موفق داشتن که رکورد فینال در تاریخ NBA رو از این حیث شکستن. تیمی که امسال تیم رکوردها لقب گرفته و یکی پس از دیگری رکوردهای تاریخی اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا رو داره فرو میریزه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
تا تازه های بازار موسیقی بریتانیا موضوع گزارش امروز بردی افشینه.
به جرأت میشه گروه گاربیج رو از جمله موفق ترین گروه های عرصه موسیقی راک آلترناتیو در جهان در نیمه دوم دهه 90 میلادی دونست. گروهی که با انتشار همون دو آلبوم اولش به شهرتی بین المللی رسید. حالا این گروه آمریکایی که بعد از 5 سال وقفه از 5 سال پیش دوباره فعالیتش رو از سر گرفته، ششمین آلبوم استودیوییش رو منتشر کرده که با استقبال گرمی در بین منتقدین هنری روبرو بوده. گروه پاپ راک پیتر بیانن جان هفتمین آلبوم استودیوییش رو منتشر کرده. این گروه مستقل سوئدی رو خیلی ها از 10 سال پیش با آهنگ معروف یانگ فولکس میشناسند، اما پیتر بیانن جان بعد از انتشار اون آهنگ کلی اثر موفق دیگه رو هم به بازار داده و آلبوم تازه گروه هم به اندازه کافی پر است از آهنگ‌های برجسته. تام اوردل، هنرمند انگلیسی، در سال 2012 میلادی در 21 سالگی جایزه با ارزش منتخب منتقدین مراسم بریت رو به دست آورد. جایزه ای که به هنرمندی مستعد و آینده دار داده میشه که هنوز آلبوم اولش رو منتشر نکرده. حالا از اون موقع 4 سال میگذره و تام اوردل دیروز در 25 سالگی دومین آلبوم بلند استودیویش رو به بازار داد. گروه فیتس اند تنترامز یک گروه مستقل آمریکایی است که ارائه‌گر جوری خاص از موسیقی پاپ، موسیقی که ریشه در پاپ با شکوه دهه‌های گذشته داره و سبک‌های سول و فانک. فیتس اند تنترامز که از 8 سال پیش فعالیتش رو از شهر لس آنجلس آغاز کرده، دیروز سومین آلبومش رو منتشر کرد.
صبح و به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را تا پایان این برنامه همراهی کردید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه‌های دیگر با خبرها بازخوانی گشت.
من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. شاد، سربلند و پیروز باشید.